ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان مزرعون منگل تا پایانی برنامه با شماست. در نیمه اولی ساعت ادامه برنامه در امواج آزادی را میشنوین. در نیمه دوم ساعت میشنوین که رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه شرکت میکنه و روی روابط سه کشور بحث های خود داشت. ایره هم میشنوین که اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه با شکایت از قاچاق مواد مخدر افغانستان با او کشور گفته که صدها هزار نفر در روسیه در گرداب مواد مخدر افغانستان گیر ماندند و تعداد معتادین هر روز در روسیه بیشتر میشه. ولی نخست سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز با همتای پاکستانی خود در ترکیه ملاقات میکند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید که در شمال افغانستان صدها لابراتوار هیروین فعالیت میکند که هیروین آنها به روسیه میرسد. رؤسای جمهور امریکا و روسیه در تماس تلفنی با هم روی تصویب پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای صحبت کردند. مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس میگوید اگر حکومت بریتانیا او را به امریکا تسلیم کند، کشته خواهد شد. تفصیل خبرها. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در ترکیه از رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی منطقوی یا ایکو خواست تا میزان همکاری‌های خود را در سطح منطقه افزایش دهند. رئیس جمهور کرزی که در 11 اجلاس سران کشورهای عضو ایکو در استانبول سخنرانی می‌کرد گفت کشورهای این سازمان از ظرفیت بالایی در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی و تجارتی برخوردار هستند. آقای کرزی قرار است امروز در اجلاس سه جانبه رؤسای جمهوری افغانستان، ترکیه و پاکستان شرکت کند. در این اجلاس در مورد نزدیک شدن بیشتر روابط افغانستان و پاکستان و همکاری میان ترکیه و افغانستان و پاکستان صحبت خواهد شد. در این مورد در ادامه برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. ایالات متحده آمریکا میگوید کمک‌های تازه‌ای را در زمینه تقویت ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان فراهم می‌کند. سفارت آمریکا در کابل در اعلامیه گفته است که بیش از 12 میلیون دلار را به هدف حمایت از پروژه دو ساله استراتژی ملی حمایت از سکتور عدلی افغانستان اختصاص داده است. این کمک در حال صورت می‌گیرد که شکایات از ضعف کاری و مشکلات در عرصه عدلی و قضایی افغانستان مخصوصاً در مناطق دورافتاده وجود دارد. وزارت مهاجرین افغانستان نگرانی عمیقش را در مورد وضعیت مهاجرین برگشته به کشور و بیجا شدگان داخلی آن ابراز کرده است. این وزارت دیروز با نشر اعلامیه گفت که در سراسر افغانستان 84 هزار خانواده زندگی میکنند که بیجا شده و در سردی زمستان با مشکلات روبرو هستند. وزارت مهاجرین افغانستان همچنان گفته است کمک های بین المللی برای این خانواده ها کافی نیست و آنها خواهان کمک های بیشتر شدند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه ویکتور ایوانوف میگوید در حدود 500 لابراتوار هیروئین در شمال افغانستان وجود دارد که مواد مخدر آن به روسیه میرسد. با گفته ایوانوف در روسیه 5 میلیون معتاد مواد مخدر وجود دارد که بیش از 1.5 میلیون آنها از هیروئین افغانستان استفاده میکنند. با گفته ایوانوف قاچاقبران مواد مخدر در آسیای میانه که به کاروبار مواد مخدر افغانستان مشغولند به مافیاهای بزرگ تبدیل شده که اشخاص مسلح را استخدام نموده و اسلحه بیشماری را خریداری کردند. در این مورد هم در ادامه برنامه توضیحات بیشتر خواهیم داشت. ادامه اخبار. رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف و همتای آمریکاییش باراک اوباما در یک تماس تلفنی با هم روی تصویب پیمان کاهش اسلحه هسته‌ای یا استارت میان دو کشور صحبت کردند. این پیمان به روز چهارشنبه از سوی مجلس سنای آمریکا تصویب شد. خسرو سفید گفته است انتظار می‌رود پیمان استارت رابط میان آمریکا و روسیه را تقویت بخشد. رئیس جمهور روسیه گفت امیدوار است هر دو مجلس دوما یا پارلمان روسیه پیمان استارت را تصویب کند. دوما یا ولی سجرگ روسیه سر از امروز بحثا در مورد پیمان استارت را آغاز می‌کند. مؤسس صفحه اینترنتی ویکیلیکس جولیان اسانج می‌گوید اگر حکومت بریتانیا او را به آمریکا تسلیم نماید، ترس دارد که در زندان آمریکا کشته خواهد شد. در یک مصاحبه با روزنامه گاردین، اسانج گفته است که سرنوشتش اکنون به دست صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون قرار دارد. اسانج که تا چند روز قبل در توقیف بریتانیا بود، در این کشور به ارتباط نشر اسناد سری دیپلماتیک آمریکایی در افغانستان عراق دستگیر نشده است، بلکه بعد از آن در انگلستان بازداشت شد که حکومت سویدن او را به جنایت جنسی متهم ساخت. پلیس اتریش و مسدونیا فعالیت یک گروه جنایتکار را که بالای تجارت هیروین در ویانا و فرانکفورت کنترل داشت در هم شکست. پلیس اتریش دیروز در کنفرانس خبری گفت 29 فرد برجسته این گروه جنایتکار و چند تن دیگر از اعضای آن را در مسدونیا دستگیر نمودند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که وزارت خزانه آمریکا در حدود 10,000 استثنا را برای شرکت‌های آمریکایی قائل شده است تا آنها بتوانند از تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کشورهای دیگری که توسط آمریکا به حمایت تروریسم متهم می‌شوند کناره‌گیری کنند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، شرکت‌های بزرگ مانند شرکت تولید مواد خوراکی کرافت و پپسی و همینطور بانک‌های بزرگ آمریکایی از این عمل بهره‌برداری کردند. اکثریت این جوازها طبق قانونی که تجارت اشیای بشری را اجازه می‌دهد صادر شدند، حتی اگر این شرکت‌ها سیگارت و یا ساجق هم صادر می‌کردند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا می‌گویند روی روابط با بلاروس غور می‌کنند. این اظهارات بعد از آن صورت گرفته است که تظاهرات بعد از انتخابات دوباره رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در بلاروس به شکل خشونت‌آمیز سرکوب شد. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون و کمیشنر اتحادیه اروپا کاترین آشتون در اعلامیه مشترک از مقامات بلاروس خواستند بیش از 600 تن از مظاهره کنندگان دستگیر شده را آزاد کنند. پلیس بلاروس با آژانس خبری رویترز گفت 5 تن از کاندیدان ریاست جمهوری و 14 تن دیگر از مظاهره کنندگان که دستگیر شدند شاید به جرم سازماندهی بی‌نظمی در جامعه تا به 15 سال حبس محکوم گردند. پارسل‌های حاوی مواد انفجاری دیروز در سفارت‌های سوئیس و چلی در روم منفجر شدند. 2 نفر در این سفارت در اثر انفجارات جراحت برداشتند. یک پارسل دیگر مشکوک که به سفارت اوکراین در روم فرستاده شده بود برای چند ساعت استراب را در بین مردم ایجاد کرد، ولی تحقیقات نشان داد که این یک پارسل عادی بود. یک گروه انارشیست ایتالیا به نام انسا مسئولیت این انفجارات را به عهده گرفته است. و اعضای اپوزیسیون روسیه صدراعظم آن کشور ولادیمیر پوتین را متهم به افترا نموده و خواهان حدود 32,000 دلار جریمه نقدی شدند. بوریس نمسوف معاون سابق صدراعظم روسیه گفته است صدراعظم پوتین اعضای ارشد اپوزیسیون و بوریس برژوفسکی یکی از میلیونران تبیدی روسیه را متهم به دزدی میلیونها دلار نموده است. اپوزیسیون این اتهامات را بی اساس و یک تهمت خوانده است. سخنگوی صدارت روسیه از تبصره در مورد خودداری کرده است. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، حالا برنامه در امواج آزادی را که دیروز ثبت شده است میشنوید.
در آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
عزتمند و اوریدونکو د خبرونه دوهم برخه ته خراغلاس ک لمړی برخه مې تعقیب کړی یادونه کو چې د پدې خبرونه کې بحث کیږي چې تر 2014 کال پورې به افغان امنیتي ځواکونه په کوم حالت کې وي، آیا دوی به وکړی شي چې امنیتي مسؤلیتونه اخیستو ته آماده وي. دغه راز پرور مسایل هم غږیږو، خو یادونه کو چې د کابل په سټډیو کې محترم ملمانه دي د ولسي جرګې غړی او د 2019 کال انتخاباتو کې د پکتیکا ولایت ګټونکي کاندید ښاغلی نادر خان کټوازه، د نړیوالو مسلو کارپوه ښاغلی ډاکټر جعفر رسولي او د ولسي جرګې غړی ښاغلی محمد داود سلطان زوی.
د ازادۍ په سپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
آقای رسولی، سخن به شما میتیم که در قسمت اول هم سخنهای شما را قطع کردیم چند بار. یکی از وال استریت جورنال میگه که افغانستان یعنی امریکا و جامعه جهانی از امیال کوشش کنه که اگر آقای کرزی دوباره آرزو نکنه که بیایه به قدرت، خیلی عوض از او چی باید شوه، و خودشان پیشنهاد میکنه یگانه رای حل شاید قوی ساختن احزاب سیاسی باشه که و این احزاب سیاسی ازال باید به کارش رو کنه که تا ختمش رو اهداف خوده یعنی
پلانای خوده نوی گروپ دی نوی حزب دی
نه مقصد شانی میگه که عذاب سیاسی یا هر چیز دیگه که باشه این غیر از عذاب سیاسی یا چیز قویه نه اشتکانه که هر 4 نفر در یک کنجکی بشینه و یک جور کنه و باز فکر کنن که یک رئیس جمهور یا دیگه سرزده رزمی جنگ کنه، تا نه سمسه یعنی عذابی که در جهان بسلا از امکان گذشتن صحیح سم صحیح که به اساس مجالس و تگپا. از او خاطر آقای رسولی به نظر شما چی باید شود که 2014 خو یک خالی های بزرگ معلوم میشه از آل در ذهن مردم؟
در این که در کشورهای دیگه احزاب امو ملت خورا و امور خورا بسیار خوب رهبری کردن جای شک نیست. یعنی دموکراسی بدون احزاب قوی در یه جای دنیا امونتو دیده نشده و احزاب همیشه رولی اصلی داشته. اما در افغانستان به دلیلی که در ساختار نظام سیاسی جای برای احزاب داده نشد، مثلا در پارلمان، در انتخابات پارلمانی و سیستم رأی‌گیری که هست، اینجا برای احزاب جایی نیست. به همین دلیل هم به نظر من میرسه که هم حکومت در زدن احزاب که یعنی شکل نگیره احزاب در این 10 سال مؤثر بود و هم جامعه بین‌المللی تمایل نشان نداد، بلکه تلاشی بسیار شد به تصور ما که افغانستان به دوره زائر برگردانه که اون زمان خانها بودن و در هر منطقه و ولایت یک چند نفر رش سفید بود و او رش سفیدا با حکومت و مردم با امو آدما. یعنی ما تلاش بسیار کردیم در 10 سال که افغانستان به 40 سال قبل برگردانیم و امو جامعه ای که در او زمان بود امو جامعه شوه. پس او در نظر من نشده. یعنی در مناطق مثل هزارها که اونجا خانیت وجود نداره، اما در مناطق جنوب و شرق هم من میشنوم که دیگر قماندان های طالب هیچ به هیچ نمولای سرشناس اعتنا داره، نه به خان سرشناس اعتنا داره، اونها حکمران و قوی خودشان هستن. و آل که چی باید شوه؟ به فکر من میاد که تغییرات به این صورت که شما در مقدمه در قسمت اول گفتید که حامد کرزی با مثلا دکتر عبدالله یونس قانونی یک توافق کنه که یک از اینا صدر اعظم باشه و یک از اینا رئیس جمهور باشه. مشکل افغانستان ده این نیست که کی صدر اعظم باشه و کی رئیس جمهور باشه. مشکل افغانستان به نظر من بسیار بنیادی تر است و ارتباط به این نداره که کدام از این شخصیت ها عنوان صدر اعظمی داشته باشه یا نظام ما نظام پارلمانی باشه یا ریاستی باشه، بلکه به تصور من ایست که امید افغانستان یک چیزی که در هیچ جای دنیا نیست. اجرای قانون ما هیچ یک رقم لازم ندانستیم. امی امروز هم حکومت خود متعهد به اجرای قانون نمیدانه و یک موضوع دوم اصلا عدالت مطلق وجود نداره. هیچ نداره، نگذشته نبود، امروز نیست، داینده نخواد باشه. دمی تمام کشورهای دنیا به اعتقاد ترین حکومتی روی دنیا به عدالت حکومت ماست، در حالی که بیس از اسلامی است و در افغانستان هم مردم بسیار دمی موضوع تاکید میکنه. و تمام احزابی که تشکیل شده، ما کاندیدای پیشنرم که همو پلتفرما و بیانیه هایش را میخواند و مرور میکدم، در ظاهر همه اینها همه عدالت یک امو آیتم بود که به عدالت اشاره کرده بود، اما در عمل در اینمی سرزمین امروز اینمی را مردم نادیده میگیریم. خب و دوم گپی دیگه بسیار مهم است که ما یک شکلی تکداری را جور کردیم در چند سال، افراد را ظاهرن امو به اصطلاح ریاست جمهوری ما و یا خارجی ها فکر میکنن که اینمی ها باید نماینده ای مثلا فلانی آدم نماینده هزاره باشه، ما قد از او گپ میزنم به جایی که برای چند میلیون یا چند لک نفر گپ بزنم و چند نفر فکر میکنن که اینا حتما از طرف پشتون ها باید نمایندگی کنه. این باید خونه میشه. مردم امروز امنیت میخواهن، مردم کار و شغل میخواهن، کار نیست، شغل نیست، درآمد نیست، زندگی مردم با یک حالت فلج است. مردمی که با صد امید بعد از ده ها سال به کشور خود برگشتن، اینا حال در حال پس رفتن است، بین را تلف میشه، در دریاها اینا را دیگه کوسماهی میخورن. و از این مشکلات عظیمی که هست به نظر من میایه که ما لازم نیست، مسئله است که شما خوب بسیار در این زمینه مسلط‌تر از ما هستید، میگه چرخی که اختراع شده ضرورت دوباره به اختراع کردن نیست. ملت‌های دنیا را بسیار چیزهایی که به سروری و بهروزی رسانده ما را میتونه برسانه. اول خو اینمی مسئله است که ما به تخصص باید اهمیت بدیم. کدام اداره ما به تخصص اهمیت داده؟ هیچ یک اهمیت نداده. یعنی دو وکیل محترم پارلمان که در ماده حضورشان گپ میزنم و برای وکیلای پارلمان در دوره پیش دستیارها در نظر گرفته بودن، ولی همین اکثر وکیلا رو ما شنیدم که یا خسربراها و بادیگاردا و یگان کارگرای خوره آورده به نام دستیار و مستشار و متخصص. یعنی گفتن یک از امو فامیلشان یک نفر صاحب شغل شد و یک ماش بگره. و در ریاست جمهوری که ما 5 سال خدمت کردم اصلا فاقد کاملا اینجا تخصص وجود نداره و هیچ تخصص وجود نداره، نه در حقوق بین الملل، نه در روابط بین الملل، در حالی که ما هفتگی چند مهمان گرانپایه و عالی مقام خارجی در اونجا می آمد و ما مردم نمیفهمیدم این دیپلماسی و امی تشریفات به صورت تخصصی و امون چیزی که در دنیا متداول کنوانسیون های بین المللی وین و غیره و را چی کده امی موضوع چیز نبود. در هر جای نمیتونه هست، در حالی که امروز تخصص در افغانستان وجود داره. چند روز پیش ما از رادیو شنیدم که دمی لحظه امی 4000 جوان افغانستان در خارج در مقطع دکترا و ماستری در حال تحصیل است و یا رشته لیسانس، و در داخل هم فراوان متخصص وجود داره. این طور از حکومت ما گریزان است از متخصص، گریزان است از منطق، و حکومت بین چند نفر تقسیم کرده و اینمی مشکلات اساسی ماست. اگر امین چیزا تغییر کنم، وضعیت ما هم تغییر میکنه، وضعیت ما هم بهتر میشه، ولی تغییر به این صورت نمیشه که حامد کرزی یک رئیس جمهور تشریفاتی باشه و کسی دیگر صدر اعظم با قوه اجرایی.
بله. خب به هر حال آقای الکوزی، فعلا نظامی که فعلا آدم میبینه اینطور تجربه میشه که یا نتیجه میبره که متکیز به یک شخصیت، یعنی به قیادت بسیار زیاد اتکا میکنه، از خاطر رهبر باید بسیار زیاد قوی باشه. از تاریخ اگر یک مثال بیاریم، اون روز از ما از یک تلویزیون دیدم، میگن که وقتی که امپراتوری عثمانی را تمام دنیا اشغال کرد، تقریبا از امریکا، از حتی امریکا بگویم که در اون مداخله داشت، انگلیس ها و دیگر دیگر در اون زمان قوی ترین چیزا، منتها کل از یا که شکست خورد، یکی از جنرال های بسیار مشهور از اون وقت پرسان کردن که چی سبب شد که تمام دنیا نتانستی ترکیه را اشغال کنه و پس و آزاد شد و شکست خوردین. او گفت والا بدبختی ما در جای دیگر. گفت چیز؟ گفت در هر عصر یک شخصیت بیرون میشه، خداوند تعالی یک شخصیت خلق میکنه، و من بدبختی مایی بود که مصطفی کمال برآمد و من نتانستم در مقابل از او بستگی کنیم. این حال ما که در افغانستان میخوایم قیادت یک شخصیت، اگر متکی به شخصیت باشه، یک نفره که واقعا بتونه رهبری و قیادت بکنه به اساس آرزوی عامه مردم، یعنی عمومی مردم.
بله بله.
که نباشه خیلی الترناتیو همیشه تشکیلات میباشه، احزاب میباشه. از این خاطر آقای سلطانزای صاحب، شما به این تشکیلات چطور ایجاد شد؟ اگر وقتی که شخصیت موجود نباشه، باید تعداد زیادی از شخصیت ها باید یک تشکیلات کار کنه.
سلطانزای صاحب، اول برخه که آقای ورور زنگ و حلو در غزنی و که در کمزی و لکدر جدی جدی و غاگی دو ولی تاسی و بانم انتقاد و
بله اورم در نظر
آقام میرمانی صاحب قبل
آورم و رم میگم خودش برادر احساساتی بود، خودش اکثر سوالای خودش جواب داده میرفت و صحبت خود، و هیچ وقت نمیتونیم چشم پوشی بکنیم که من شخصا خودم یک آدم هستم که از دیدگاه قومی نمیخوام مثلا بینش قومی من داشته باشم. من یک فرد، یک انسان من زندگی کردم، در تمام زندگی خود، در تمام تصامیم خود، در تمام راهکردهای خود من یک انسان قضاوت و عمل کردم، و من میترسم که واقعیت های افغانستان زمان میتونه تحت شعای تفکرات قرار بگیره که او فردگرایی را در مملکت به شکل مثبتش ترویج بکنه. در مملکتی که دموکراسی مه، دموکراسی عبارت از حقوق افراد است، اما در مملکت قومی وقتی که همه اساسات اجتماعی ما با موجودیت اقوام ترتیب عیار شده که از او چشم پوشی کرده نتانیم، تا زمانی که افراد اهمیت پیدا میکنن، منعیسه شهروندها و دارای حقوق میشن، ما مجبور هستیم که بافت ترتیب انتقال بتیم. یک دوره انتقالی دراز مدت در کار است که قوم فرد بگردانیم، و در این وقت ما چشم پوشی کرده نمیتونیم که اقوام وجود داره، در غزنی باشه، در کتواز باشه، در پکتیکا باشه، در غور باشه، در جایی که باشه اقوام زندگی میکنن و این واقعیت داره، و این رو نمیتونیم بگیم که تعداد پشتون در غزنی کمتر است از دیگر اقوام کرده، یا تعداد یک قوم دیگر زیادتر است از پشتون کرده. یک واقعیت است که پشتون در غزنی زیادتر است، اما این به این معنا نیست که پشتون ها حق همه را بخورن و یا دیگر ها اطور ترتیب عیار شود انتخابات که حق پشتون ها خورده شود. به خاطر چی؟ به خاطر از که اگر پشتون در منطقه افغانستان صدا نمی داشته باشه، او متاسفانه تاریخ ثابت ساخته که زندگی را بر دیگر اقوام هم تلخ ساخته، و معکوسش هم امکان داره. من فکر میکنم اگر برادر ازاری ما حق نمیداشته باشه در جامعه فیلی افغانستان یا در آینده افغانستان، پشتون نمیتونه آرام زندگی کنه، و اگر پشتون حق نمیداشته باشه، یک دوست ازاری ما، یک دوست تاجک ما نمیتونه آرام زندگی کنه. یک مملکت شده که بافتها زندگی ترتیب صورت گرفته که فرض میکنم اگر به ازارجات میریم، به جاغوری که میریم، مجبور هستیم از مناطق پشتون نشین بگذاریم. در پاراشوت نمیتونیم به جاغوری پایین شیم. اگر فرض میکنیم به میدان وردک میریم، مجبور هستیم از مناطق ازاره بگذریم به مناطق پشتون و از مناطق پشتون به ازاره. ما فکر میکنم که واقعیت ها را به شکل مثبتش بیان کردن بر رفع مشکل یک موضوع بسیار خوب است. ما نمیخوایم که قوم گرایی را دامن بزنیم به شکل منفی و کریش، اما ما میفکر میکنم که حقوق افراد در بین تمام اقوام باید مراعات شوه. ورنه امی وقتی که ما میگیم که 249 چوکی و در قانون اساسی افغانستان هم گفته شده که اتباع افغانستان متشکل است از اقوام نمیفهم ازاره و دیگه و دیگه و دیگه و دیگه و دیگه، کلش نام گرفته شده و تمام افرادی که به این اقوام ارتباط داره کلش اتباع از مملکت است. پس خود ما قبول کردیم که اینجا اقوام وجود داره و تمامشان حق دارن.
بله.
موضوع دیگه که من فکر میکنم بسیار مهم است و اهمیت حیاتی داره که راجع به بحث فعلی شما، موضوع 2014 و حتی یک موضوعی که فکر میکنم قابل یادآوری است که در صحبت های سخنگوی رئیس جمهور افغانستان یادآوری شد که یکی موضوع خروج از واکر در سال 2014 است، یکی صحبت های وجود داره بین افغانستان و جامعه بین المللی و مخصوصا امریکا که هنوز برملا نشده و او صحبت ها راجع به توافقات استراتژیک الا سال 2040 است. توافقات استراتژیک و همکاری های لازم استراتژیک الا 2040. این دو موضوع هم باید مردم افغانستان ما باید در روشنایی بگذاریم و وضع فعلی را بررسی کرده این واقعیت باید ترتیب بیان بکنیم که فرض میکنیم امروز ما میخواییم آمادگی بیاریم برای خروج از واکر خارجی از افغانستان برای 2014، آیا از دیدگاه سیاسی چی باید بکنیم؟ آیا فعلا در کدام موقعیت قرار داریم؟ ببینید داشتن سه قوای فعال مقننه، قضاییه و اجراییه یک آغاز است، یک موضوع حتمی است. امروز ما نه قوای اجرایی ما مکمل است، قوای تقنیه را هم یک 4 دانه پلیس در وازیش بسته کرده دیروز پریروز و قوای قضاییه ما هم وقت یک چند نفر از قضات استر محکمه تکمیل است. اینا میره شما پیش خود مجسم بسازین، ببین از دل و جان میره گوش کنین میارز مره. آیا فعلا میه وضعیت فعلی به صورت ناخودآگاه در ذهن مردم افغانستان چی را میرسانه؟ این میرسانه که انتباه مردم چی است؟ اتو میرسانه که یک نفر میخواد حکومت کنه در این مملکت و درست است که فردگرایی یک موضوع است و فرد محوری دیگه موضوع. امروز در افغانستان به می که احزاب سیاسی هم رنگ نمیگیره، همه کارهای ما فرد محورانه عیار میشه.
بله.
امروز حکومت افغانستان، دولت افغانستان به صورت آگاهانه و ناخودآگاه پیام بسیار نادرست را به مردم افغانستان و بر سیستم و بر جهانیان میرسانه که اینجا حتی قوتهای فعلی ما مکمل نیست.
بله.
ای بزرگ خود حتی حرکت های سیاسی ما را هم اثر میگذاره بالاش.
من
فکر میکنم که فرهنگ عمیف.
بله. تاسو ویلو چې ارت نسبی دی، یعنی کسر یو ګوري مثال 2001 کال کې هیڅ شنو بیا روسته ورورو اړ دولت مخ په راندلار کسر یو قواوی موجود شولې، پولیس موجود شو، منستراغه ملي پاوز او دغه سي په پارلمان یا ملي شورا جوړه شولې ورورو، مګر اصلي لکه مخکې چې ویلې ستونزې موجود دي، د ستونزو د حل باندې په قضيات وویږي چې څنګه کېږي چې د ستونزې د منځ لاړ شي. نه دلته چا سره د دشمني مسله مطرح نه ده، دوستي اصل هدف دار چې افغانان څنګه کولای شي چې دغه تلای فرصت نه کار واخلي، ګټه واخلي. تر اوسه پورې په تاریخ د افغانستان یا د هیت په دنیا کې داسې حالت نه و رامنځته شوی چې یو مملکت ته دی ټول نړۍ کومک ته حاضر شي، مګر افغانانو ته دا زمينه مساعده شو. متاسفانه چې صحیح ګټه ترې وانه خستل شو. تاسو بیا په بوله وروسته خبرې وکړئ، کټوازی صاحب ته موقع ورکړو چې قومونه څنګه کېدای شي. تاسو ویل سلطان زوی چې باید اقوام افراد شي، یعنی منظور دا ده چې هر چا ته باید مساوینه حق ورکول شي چې هغه د افغانستان په سرنوشت کې برخه واخلي. کټوازی صاحب، اوس خو دا دربکې مسلې دي او قومي شوراګانې دي او نور مسایل دي، یعنی کده دې په ځای باندې د دولت سازۍ باندې ډېره توجه شوی وای دا به خو وای، او که ستاسو په نظر چې افغانستان عنعنوي ټولنه ده او ما غسه باید قومي خانان موجود وي او شوراګانې موجود وي او د اربکیان او نور مسایل موجود وي او زیاته توجه پولیس او پاوستا ونشي، که دسی حالت یو خو بیا دا 2014 کا ډیډلاین چې ده یا دا نیټه چې ټاکل شوې ده د کوم ستونزې رامنځته نشي سه.
من نه نه کوزه حساب د موسید زبانانو په غوښته به ولوسي دغه هر په دې ده باید طبیعي رشد پکې. په افغانستان کې لبد مرغه کوم تاسو ورته جیر سو د غدیر سکاله کدل ته کله د سوسیالیزم په نامه باندې د پراتی اسلام په نامه باندې او یاوسم د دیموکراسي په نامه باندې هر نظر اغلې دغه خلکو باندې تپل کیږي به له دې چې هغه د خلکو ټولنیز ژوند تو هغه اړیکې ملغه سره عیار سي دغه د باندې دغه کالی د موږ لپاره جوړیږي دلته را لېږل کیږي نو بیا سي هغه رستونه را باندې وي یا لند وي لاس ور سره پرې کوو چې د رستونه ور سره برابر سي زم دغه یو د غزنی یو ورور ډېر احساساتي و هغه دوی د فقط یو د دوه دقیقې ماته وخت راکې او هغه هر څوک دغه ملي شخصیتونه لري ملي ارزښتونه لري غوته د غو ټولنې کور سره مخالف وي کور سره موافق وي د غو احترام ورته لازم ده موږ مخکنی مشران چې لرو دود مثلا د نادر شاه یا د ظاهر شاه یا د نورو نمونه یې واخیستلو که چېرته موږ تاسو ورته ځیر سو هغه یوازې نادر شاه او ظاهر شاه و په نور چې دغه په حکومت کې مو ورسره و په هغه وخت کې هم دغه زیات په افغانستان کې هغه قومونه چې زیات هغه لري هغو ته خپل حق نه ده ورکړ سوی دغسې یو واقعیتونه باید چې ووایو او دوی هم باید چې ومني دغه واقعیت مثلا دغه د غزنی د انتخاباتو اوس خبره چې دغه یاده سوه نو په د انتخاباتو یو اصل ده چې په انتخاباتو کې باید چې افغانان ټول افغانان برخه واخلي یعنی د اساسي قانون له مخې په غزنی کې حالات دغه ته نه و برابر د اول د ولسمشر او بیا د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلیت و چې نور افغانستان کې که چېرته نه کېدای د افغانستان په هغو برخو کې چې انتخاباتو امکان درلود په هغو افزو کې باید چې انتخابات ځنډولي وو زه دغو باندې بس دغه یو لنډه غمې وکړه او راځو د تاسې د تا د پوښتنې ځواب ته کله چې ټول نړۍ په مخ باندې دي دا هېڅ امکان نه لري چې موږ په خپل حالت باندې پاتې سو او بیرته موږ هغه وروسته پیړیو ته هغه سوسیال ته مخانان او مشران خو دا اوس په هغه وخت کې قدیمو حکومتونه کمزوري وو موږ هلته یو قومي جوړښتونه درلودو ګورې تاسو موږ ټول پیږو د دې وطن خلک یو چې د موږ جنوبي او ختیځ سرحدونه د لویدیځ سرحدونه حتی دغه ټول سرحدونه د موږ حکومتونو نه ساتلو همدغو قومونو ساتلو د قومونو مشرانو ساتلو مګر دغه دیرس دو دیرس کاله دغه کې یوازې د موږ شوروي یا د وخت د وارساب تړون یادوو یا امریکایان یا لویدیز دغه ټول پکې برخوار وسي تر هر څه مخکې د موږ قومي جوړښت یو لوی تکان ورکو د موږ قومي جوړښتونو په ورانولو کې چې دوی د یو قومي مشر په ځای باندې د هغه په ځای باندې یو قومندان راوستل هلته یې ودراوه هغه تر اوسه پورې دوام لري چې اوس په سیمه کې د قومي مشر ارزښت په تمامه معنا باندې په ټوله معنا باندې له منځه تللی ده دغه اوس چې دوی رازوندي کوي دغه په داسې وغه باندې لکه مړي چې دوی بېرته رازوندي کوي دغه ډېر وخت غواړي بېرته هغه حالات نشي راتلای لکه هغه کله چې مو پخواو ښه دا ده چې حکومت په خپله باندې دغه اداره چې موجوده اداره ده له دغې ادارې چې په کار اخیستلو سره دغه اداره چې دوی اصلاح کړي دغه اوسنۍ اداره چې دوی موجوده ده دغه اصلاح کړي دوی اوس هم قومي مشرانو ته هغه په حیثیت باندې قایل چې دوی حیثیت وساتل شي داسې نه چې هغه مشران چې دلته کابل ته راځي موږ په سیمو کې ښه مشران لرو هغه مشران اوس هم تر یوې اندازې پورې شته مګر هغه مشران دلته هر وخت کابل ته نه وي را روان دلته له رئیس جمهور سره هر وخت نه وي ناست رئیس جمهور یا ځینې لوړپوړي چارواکي چې هغه څوک دلته ورته راځي هغه د مشرانو په نامه باندې یادوي هغه هلته په قوم کې هېڅ زور او طاقت نه لري په وروستیو کې موږ باید چې ډېر ناامیده هم نه واوسو 2014 کې که دغه پوځونه ووځي د موږ وضعیت به بېرته په هغه حالت باندې وي زه اول په دې باندې بشپړ مطمئن یم چې نړیوال د خپلې ویرې له اوله هم موږ افغانستان نه پرېږدي چې بیا هغه حالت ته ورسیږي خو له هغه سره سره د افغانستان د دولت په مجموع کې او ټول افغانان دغه مسؤلیت لري چې خپل حالت ته خپله باندې تغییر ورکړو تر څو پورې چې موږ خپل حالت نکو تغییر نړیوالو ته که موږ کینو او د هر څه موږ له نړیوالو وغواړو زه فکر کوم چې دغه به ډېره ستونزمنه وي ښه خبره دا ده افغانان مسؤلیت لري که په دولت کې دي که له دولت مخالف وسله وسلوال کسان دی ولی دی افغانستان ګوره موږ له سهار سی دی باندې باس کو دوه ساعت موږ باس ور باندې وکاو سی و وسلوال مخالفین دا وسلوال مخالفین خو افغانان دی هغه مهم خو می احساس لري هغه ولی د خپل وطن ورانوي د موږ ملی اردو مو سی اوس د ملی پولیس دا جنگی قربانی ور کوي دغه ولی هغه خپل وو خپل ورونه وزنی ښه خبره دا د سی نظامی عمل سره سره دلته سیاسي عمل ډیر جدي مخ باندې ولاړ سي دغه اوس نه تر څو پورې وکولای شو چې موږ بېله داسې یو قوي اردو ولرو قوي اردو خو د سرحداتو ساتنه کوي موږ دا احساس ده چې قومي اردو د موږ
ما
فکر میکنم رای حال دیست که اول تغییرات اساسی و واقعی در قوه قضاییه ما بیایه تا این قوه تبدیل شوه به یک نهاد عدالت گستر تا این قوه قابل اعتماد مردم شوه یک موضوع موضوع دوم کارهای بسیار اساسی در اداره سیاسی و اداره ملکی افغانستان ضرورت است ما تنها با آموزش دادن و اسلحه دادن به جوانا این مملکت را حفظ کرده نمیتونیم و مسئله دی که نهایت ما ختم کنم قوای بین‌المللی در شرایط کنونی اگر در 2014 از این مملکت برایه آرزوها گپی دیگه است اما واقعیت به این میرسانه که این نظام در مرز فروپاشی قرار میگیره و خطر جنگ داخلی پیش میآید حتی احتمال بسیار هست که کشورهای منطقه هم با هم درگیر شود
تشکر سپ د خبرونه وختون ختم شد محترم ملمنونه یو دنیا مننه کو لاوریدون کنه تشکر کو چې په خبرونه کې برخه واسطه تر بیا حاضر دو پر تاسو پلو بخون کې خدای سپارو روخ خو خوشاله اوسئ
ما تشکر میکنم تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان
ساعت 9:30 صبح است. با سلام دوباره از ارغونه منگل هستم و تا پایانی ساعت با شما هستم. تفصیلی موضوعات در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه شرکت می کند و روی روابط سه کشور بحث‌هایی خواهد داشت. اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه می گوید که صدها هزار نفر در روسیه در گرداب مواد مخدر افغانستان گیر ماندند و تعداد محتادین هر روز در روسیه بیشتر می شود. ملل متحد یک بار دیگر از اطفال در صفوف ارگانهای امنیتی افغان از موجودیت اطفال در صفوف ارگانهای امنیتی افغان ابراز نگرانی کرده است. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم. ما را همراهی کنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز در ترکیه از رهبرای کشورهای عضو ایکو خواست تا میزان همکاری‌های خود در سطح منطقه افزایش بدهند. حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور کرزی در مورد دستاوردهای کنفرانس دیروز بر رادیوی آزادی چنین معلومات داد.
دستاوردهای سطح افغانستان از انتقال دولگاز به قرار گازی به انتقال افغانستان و پاکستان و هند سوگیری صحبت شد و این یک دستاورد بزرگی بر منطقه خوانده شد از صحبت هایی که خلقه هست خط آهن افغانستان و با تاجیکستان خط آهن و افغانستان وصل کنه از این صحبت شد رای تانی صحبت شد این مسئله مهمه بوده که در کنفرانس باید بس کازیم خوشبختانه در این کنفرانس ما شاهد بودیم در یک کشورهای منطقه افغانستان ما هست یک کشور تنها کشور کمکگیر یک کشور که تنها کمکش ها باید کشور محتاج نمیتونه بلکه افغانستان ما هست یک کشور پاختر قوی خود که در قسمت آوردن ثبات در منطقه در قسمت بهداشت تجارت در قسمت ارتباط کشورها در قسمت همکاری منطقوی مؤثر میدارن صحبت شد و این دستاورد خوب بر ما بود
رئیس جمهور کرزی که در 11 اجلاس سرای کشورهای عضو ایکو استانبول سخنرانی می کرد گفت کشورهای ای سازمان از ظرفیت بالای در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی و تجارتی برخوردار هستند یکی از دستاوردهای خوب اجلاس دیروز برای افغانستان عضویت بانک مرکزی افغانستان در بانک ایکو می باشد حامد علمی در مورد چنین گفت
خبر خوبی که داریم نیست که با بحثات پیشنهاد رئیس بانک مرکزی افغانستان بانک مرکزی افغانستان عضویت بانک ایکو را بانک توسعه و پیشرفت ایکو را به دست آورد و امروز در کشورهای افغانستان پیشنهاد کشور آذربایجان و سایر کشورها حمایت کردند و افغانستان به ICOز بانک قبول کردند. و
آقای کرزی قرار است امروز در اجلاس سه جانبه رؤسای جمهوری افغانستان، ترکیه و پاکستان شرکت کنه. در این اجلاس در مورد نزدیک شدن بیشتر روابط افغانستان و پاکستان و همکاری بین ترکیه، افغانستان و پاکستان صحبت های خواهد شد. باز هم حامد علمی.
مذاکرات سه جانبه، پنجمین دور مذاکرات سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه آغاز میشه که در اوج رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان و ترکیه بیشتر مسائل مبارزه با شرک باتریزم به تشکر روابط و این مسائل مطرح میباشه.
جزئیات بیشتر ملاقات امروزی آقای کرزی با همتاهای ترکی و پاکستانی شده برنامه های امروزی رادیو آزادی مشنوین، حتما با ما باشین. شنونده عزیز، یک موضوع دیگه، در حالی که گفتگوها در مورد همکاری های منطقوی در اجلاس ایکو دیروز جریان داشت، موضوع توقف لاری های حامل تیل بر افغانستان که در ایران متوقف شدن هنوز نامعلوم است، ولی وزارت خارجه افغانستان دیروز گفت موضوع با سفارت ایران در کابل و با وزارت خارجه ایران در میان گذاشتن و تلاش ها به هدف حل مشکل جریان دارد. از روابط افغانستان ایران میریم بر روابط افغانستان با روسیه. اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه گفته که صدها هزار نفر در روسیه در گرداب مواد مخدر افغانستان گیر ماندن و تعداد معتادین هر روز در این کشور بیشتر میشه. به گفته رئیس این اداره، چندین لابراتوار تولید هروئین در شمال افغانستان وجود داره که تقریبا تمام مواد تولیدیش از طریق کشورهای آسیای میانه به روسیه میرسه. به گفته مقام روسی در آسیای مرکزی، قاچاقبران مواد مخدر به گروه‌های غنی‌تر از حکومت تبدیل شده و از خود افراد مسلح دارند. در این مورد خبرگزاری ایتارتاس مطلب داره که فشرده‌ایش از سید سمی عباس مشنویم.
ویکتور ایوانوف، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه، میگوید که به اساس معلومات اداره وی در حدود 500 لابراتوار مواد مخدر در ولایت بدخشان افغانستان وجود دارد که تمام مواد مخدر آن به روسیه میرسد. او میافزاید مقامات استخباراتی پاکستان هم موجودیت این لابراتوارها را در مناطق شمالی افغانستان تصدیق میکند. به گفته ایوانوف، هروئین تولید شده در این لابراتوارها از راه کشورهای شمالی افغانستان داخل روسیه میشود. ایوانوف در صحبت خود با خبرگزاری ایتارتاس گفته است که سال 2010 در یک عملیات مشترک آمریکا، روسیه و افغانستان در مناطق شرق افغانستان 4 لابراتوار تولید هروئین تخریب و 1 تن هروئین از بین برده شد. ایوانوف می افزاید چنین عملیات ها باید ادامه پیدا کند و آنها به 500 چنین عملیات نیاز دارند تا تأثیر واقعی بر تولید مواد مخدر در افغانستان داشته باشند. با گفته ایوانوف، همکنون در حدود 5 میلیون نفر در روسیه معتاد به مواد مخدر می باشند که بیش از 1.5 میلیون آنها از هروئین افغانستان استفاده می کنند. خبرگزاری ایتارتاس از قول ویکتور ایوانوف می نویسد که گفته است در کشورهای آسیای میانه که از طریق آنها مواد مخدر افغانستان به روسیه و ممالک دیگر می رسد، دستاندرکاران مواد مخدر به گروه های قدرتمند مافیایی تبدیل شدند. این گروه ها ثروت های هنگفت را به دست آورده و تعداد زیاد افراد مسلح را استخدام کرده و اسلحه بیشمار را خریداری کردند و مهمتر این که این گروه ها اکنون در حکومت ها نیز رخنه کردند. به گفته ایوانوف، بعضی از این گروه ها بیشتر از حکومت ها در آسیای میانه ثروت دارند. رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید آنها بر قوانین کار میکنند که ثروت این افراد کنترل شود و آنها منابع درآمد خود را درج نمایند، زیرا اشخاصی هستند که در ویلاهای خود نشسته هیچ کاروبار رسمی ندارند ولی میلیون ها دلار در حسابات آنها تا بالا می شود. با گفته ایوانوف، اگر قانون پیشنهادی در این مورد به مرحله اجرا گذاشته شود، ثروت های هنگفت این افراد غصب شده و برای معالجه معتادان مواد مخدر استفاده خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در حالی که عملیات نیروهای افغان ائتلاف در قندهار به منظور سرکوبی طالبا جریان داره، مردم این ولایت میگن عملیات نظامی نیروهای آمریکایی در قندهار ضربه سخت به طالبا وارد کرده و توانایی های جنگی اونا را از بین برده. چنانچه یک تعداد از قماندانان طالب از صحنه جنگ بیرون شدن و از مناطقی که قبلا تحت کنترل خود داشتن فرار کردند. غفور متین با جزئیات بیشتر موضوع.
در نتیجه حملات سخت نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا، رهبری طالبان متلاشی شده است. این مطلب عنوان مقاله تحلیلی شمار اخیر روزنامه گاردین چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد: هجوم نظامی ایالات متحده امریکا علیه طالبان در قندهار ضربات سخت به قماندانان طالب وارد آورده است. به گفته مردم محل، دو قماندان برجسته شورشان از صحنه جنگ خارج شده و از مناطقی که قبلا تحت کنترل داشتن مجبور به فرار شدند. رهبران قومی و مردم عادی که در اطراف شهر قندهار زندگی دارند می گویند افزایش نیروهای امریکایی و حملات آنها توانایی طالبان را شدیداً صدمه رسانیده است. چنانچه قماندانان بلندپایه و جنگجویان خارجی طالبان از ولسوالیه ژره، پنجوایی و ارغنداب فرار نموده و روابط سطح پایین طالبان با قماندانانشان قطع گردیده است. یک رهبر قومی به نام معلم جمعگل از ولسوالی ژره می گوید دو ماه پیش طالبان در هر جا دیده می شدند. آنها هر روز نیروهای ناتو را مورد حمله قرار می دادند و مردم را تلاشی می کردند و اذیت و آزار می رسانیدند. اما بعد از عملیات بزرگ نیروهای امریکایی در قندهار همه قماندانان آنها فرار کردند. طالبان عادی یا در خانه‌هایشان نشستند یا به حیث مزدور کار می نمایند و یا هم در پروگرام کار در بدل پول نقد که از جانب امریکایی ها پیش برده می شود مشغول کار شدند. یک رهبر قومی دیگر از ولسوالی پنجوایی به روزنامه گاردین گفته است چند روز بعد از این که قماندانان طالب و جنگجویان خارجی آنها مناطق را ترک کردند، طالبان عادی و داخل شهر قندهار پناه بردند. معمایی که بعض ناظرین ترس دارند مبادا شورشان دیهاتی به شورشان شهری تبدیل شوند. همین رهبر قومی میگوید طالبان محلی از حملات هوایی نیروهای امریکایی میترسند و ما میدانیم که آنها در برابر نیروهای ناتو مقاومت کرده نمیتوانند. بنوشته روزنامه گاردین افواهات شایع شد که دو نفر از قماندانان بلندپای طالبان بنامهای مولوی قیوم زاکر و محمد عیسی که با هم و با رهبری طالبان اختلاف داشتن از جنگ دست کشیدند. یک منبع آگاه از ولایت قندهار میگوید مولوی محمد عیسی که والی طالبان در قندهار بود از وظیفه‌اش برطرف شده یا به وظیفه دیگر گماشته شده و یا هم از جنگ دست کشیده هنوز معلوم نیست. اما یک شخص دیگر از کجکی که در گذشته با مولوی قیوم زاکر ارتباط داشت میگوید زاکر مسئول عملیات نظامی در جنوب افغانستان بود و او اکنون با خانواده خود در پاکستان زندگی دارد. افراد مربوط زاکر میگویند هرگاه او یک جا با ما نمی جنگد پس ما چرا در این کشور بجنگیم. لذا طوری که دیده می شود طالبان عادی هم از جنگ خسته شدند. اما بسیاری از تحلیلگران راجع به پیشرفت نیروهای ناتو شک دارند، خواستند که ادعای مشابه در اوایل سال در مورد ولسوالی مرجع ولایت هلمند نیز صورت گرفت، اما بعداً معلوم شد که درست نبود. یک تعداد استدلال می نمایند که طالبان به خاطر فرارسیدن فصل زمستان به صورت تاکتیکی از جنگ دست کشیده و به پاکستان رفتند که در بهار دوباره برمی گردند.
شنیدین که مردم قندهار میگن عملیات نظامی نیروهای امریکایی در این ولایت ضربه سخت به طالبا وارد کرده و توانایی جنگی اونا را از بین برده. در ادامه ناامنی ها در کشور، شنونده عزیز، سازمان ملل متحد یک بار دیگه از شمولیت نوجوانای کمتر از 18 سال در صفوف ارگان های امنیتی افغانستان ابراز نگرانی کرده. معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته همزمان با دریافت نامی از طرف ملل متحد در زمینه با مقامات امنیتی افغان تماس های برقرار شده. کمیسیون مستقل حقوق بشر هم از شمولیت نوجوان های کمتر از 18 سال در صفوف ارگان های امنیتی و اردوی ملی و در صفوف مخالفین دولت ابراز نگرانی کرده. تفصیل موضوع را در گزارش از حمید پشمان مشنوین.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان یک سلسله اقداماتی را روی دست گرفته است تا از جلب و جذب نوجوانان کمتر از سن 18 سال در صفوف ارگانهای امنیتی افغان جلوگیری کند. واصل دور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت پس از دریافت نامه از جانب ملل متحد در این زمینه با مقامات امنیتی افغان تماس‌های برقرار شده است. آقای محمد گفت وزارت دفاع افغانستان حدود 3000 شاملان اردوی ملی را که کمتر از 18 سال عمر داشتند از قطعات خود خارج کرده است. آقای محمد همچنان گفت تلاش‌های صورت خواهد گرفت تا نوجوانان و کودکان افغان با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تشویق شوند.
سازمان ملل متحد هم برای ما یک سوالنامه روان کرده که در قسمت اطفالی که متاثر از جنگ است یا اطفالی که شامل خطوط نظامی و خصوصا در بخش پلیس، وزارت دفاع و امنیت قرار دارد، یک پلان عملی مشترکاً تنظیم شد که ما هم عضو همون کمیسیون هستیم. به اتفاق فیصله کردیم که باید تمام اطفالی که سنشان از 10 پایین تر باشه از اردوی ملی، از پلیس ملی و از امنیت ملی باید کشیده شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز بارها شمولیت نوجوانان کمتر از سن 18 سال در صفوف نیروهای مسلح ابراز نگرانی کرده است. شمس الله احمدزی رئیس دفتر صحاوی کابل در کمیسیون حقوق بشر گفت این عمل تاثیر منفی بالای رویه این افراد به جا می‌گذارد.
استخدام اطفال چی از طرف نیروهای مخالف باشه چی از طریق نیروهای قوای مسلح کشور باشه یک عمل است که از لحاظ حقوق بشری مردود دانسته میشه. به خاطر از اینکه هر عملی که تاثیر گذار منفی بر وضعیت حقوق بشری اطفال باشه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان زیر نظر نگرانی خود داره، خصوصا استخدام اطفال در ارگانهای قوای مسلح. این یک عمل است که بر مبنای اسناد تکنیکی بین المللی نباید هیچ مرجع امنیتی موضوع باشه چه وزارت داخله باشه و چه امنیت ملی باشه کسایی که تحت خود
کنم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنان میگوید از طریق ریاست حقوق وزارت دفاع تماس‌هایی در زمینه جلوگیری از جذب این افراد در صفوف ارگان‌های امنیتی برقرار شده است. وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید که برای جلب و جذب افراد در صفوف اردوی ملی شرایط خاصی را وضع کرده‌اند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در مورد چنین توضیحات داد.
یو شرایط لري دا شرایط داري چی
اردوی ملی یک شرایط دارد و آن شرایط طور است که سن 18 سالگی را تکمیل کرده باشد و تا به سن 35 سالگی استخدام می شود. باید به اساس تذکره عمر داوطلب واضح باشد و آن ده کسانی که همکنون در صفوف اردوی ملی هستند سن آنها از 18 تا 35 سالگی است، ولی اگر تذکره آنها کدام مشکل داشته باشد این دیگر مشکل ما نیست.
خدا زمان مشکل نیست.
ریاست امنیت ملی افغانستان نیز میگوید جلب و جذب افراد داوطلبان در ارگانهای امنیتی افغان مطابق با اصولنامه ارگانهای دولتی امنیتی افغان صورت میگیرد. سعید انصاری سخنگوی اسبق ریاست امنیت ملی در مورد شرایط شمولیت در این ارگان چنین توضیح داد.
جلب و جذب و مجموع نهادهای امنیتی در افغانستان مطابق با قوانین نافذه کشور و مطابق با اصولنامه های داخلی که در سه ارگان قوای مسلح وجود داره نافذ است صورت می گیره. تمام قوانین ما مسئله سن بالاتر از 18 سال است، یعنی افرادی که از 18 سال پایین است اونا نمیتونن در صفوف نیروهای امنیتی ایفای وظیفه بکنن.
بساس گزارشات نوجوانان افغان به خاطر بیکاری و فقر اقتصادی نه تنها در صفوف ارگان‌های امنیتی افغان جذب شدند، بلکه مکنون گزارش‌های وجود دارد که یک تعداد از این نوجوانان زیر سن 18 سال در صفوف مخالفان از جمله طالبان نیز در بدل دریافت معاش معین ماهوار استخدام می‌شوند. گزارشاتی نیز وجود دارد که طی ماه اخیر مخالفان دولت از این نوجوانان زیر سن 18 سال در بمب‌گذاری‌ها و تا حملات انتحاری علیه نیروهای دولتی و نیروهای بین المللی کار گرفتند. به همین منظور هم دولت افغانستان و هم نهادهایی که در بخش حمایت از اطفال و نوجوانان در افغانستان کار میکنند در تلاش هستند تا برای این نوجوانان زمینه های کاریابی و آموزش های لازم را فراهم سازند.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
در ادامه پیام‌های فرستادی شما به رادیوی آزادی شنوندی به نام ابو قیس از کابل نوشته علت نامنی نام شدن شمال کشور تضادهای قومی تنظیمی سمتی نژادی و اهداف دشمنان این کشور بوده که قوم بر ضد قوم و سمت بر ضد سمت به خاطر رسیدن اهداف خود به کار انداخته و میاندازند. نظر ما این است که دولت باید در هر جای کشور مردمان صادق و کارفهم تعیین کنه و اگر صادق نباشند از وظیفه دور شده و خائن به قانون سپرده شوند و مجازات شوند، ورنه کشور ما بیشتر ویران میشه. شنوندی دیگی به نام ضیا علیزاده از ولایت غزنی نوشته در ولسوالی قره‌باغ مشکلات تلفن داریم، از مسئولین خواهش مندیم در عبارت توجه جدی کنند. شنوندی دیگی به نام عبدالبصیر از ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار نوشته که مشکل مایی است که سرک ماورای کوکچه که شش ولسوالی را با تخار وصل میکنه از دو سال به این طرف کارش افتتاح شد، ولی با بسیار کندی به پیش میره که مردم با مشکلات جدی مواجه کرده. لطفاً از شما تقاضا میکنیم ای شکایت ما را به گوش مسئولین برسانین. شنوندی دیگی به نام محمد ایوب از ولایت لغمان نوشته که در این ولایت مسئولین مدرسه دارالعلوم عالی لغمان هیچ برق ندارند، از طرف شب هیچ درس خوانده نمیتونند. ما تقاضا داریم که دولت در زمینه تصمیم جدی بگیره. شنوندی عزیز، هدف از آغاز برنامه های اس ام اس رادیو آزادی امی است که شما مشکلاتتان که امرایش دست در گریبان هستین با رادیوی آزادی در میان بگذارین. ما صدای شما را به گوش مسئولین میرسانیم و عمل به مسئولین و قضاوت به دست شما ها میگذاریم. بر صورت میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. با مصرف 24 میلیون دلار آمریکایی برق ولایت سرپل به سیستم جدید بین المللی ارتقا میافه. در حال حاضر 8000 فامیل در ولایت از نور برق مستفید هستند و با برنامه جدید 8000 فامیل دیگه هم از نور 24 ساعته برق مستفید خواهد شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت سرپل و جزئیات بیشتر.
همین حالا که بسیاری از خانواده ها از مزایای تأمین برق در شهر سرپل بهره مند هستند، از پرچاوی های برق در فصل زمستان شکایت دارند. اما انجینیر جلال الدین نوری رئیس برق سرپل میگوید با آغاز کار عملی ترانسفرمرهای برق در این ولایت مشکلات مردم به زودی حل خواهد شد.
تعدادکنی سابستیشن 20 کیلوولت ما عملا آغاز کردیم. تجهیزات این سابستیشن 60% مواصلت ورزیده، 100% تجهیزات این مواصلت میورزه با یک پای ترانسفرمر 16 مگاوات. کار عملی شبکی ما شروع میشه. مدت کار شبکی ما 6 ماه است. یالی متدین ولایت سرپل از سیستم برق 20 کیلوولت به استاندارد بین المللی مستفید میشه.
آقای نوری گفت مصرف سابستیشن 20 کیلووات که از سوی وزارت انرژی و آب پرداخت شده است، کار آن ظرف 4 ماه آینده تکمیل خواهد شد.
خوشبختانه تمدید لاین ما به سیستم استاندارد 20 کیلوولت است. از شبرغان که تمدید کردیم تا سرپل، یعنی شبکه‌ی ما هم 90% به سیستم 20 کیلوولت تیار شده. تنها ما سیستم ما خود تطبیق شد، شبکه سابستیشن آماده شد، سیستم 20 کیلوولت تیار شد. ما صرف برق با آسانی میتونیم در این شبکه جریان بدیم. از اینکه خوشبختانه سیستم 20 کیلوولت صرف ترانسفورمرهای شبکه‌ی ما تغییر میکنه، دیگه مشکلی ما نداریم و برق بیخ مطمئن 20
رئیس برق سرپل علاوه میکند برق سرپل که از ترکمنستان وارد و از طریق بندر آقینه به ولسوالی اندخوی و از ولایت جوزجان عبور کرده به مرکز سرپل رسیده است، قبلا گرفته شده و این برق نسبت به گذشته با نصب و تغییر ترانسفورمرهای مدرن قوی تر خواهد شد. هرچند دولت در راستای انکشاف برق در ولایت سرپل کارهای زیادی را انجام داده است، اما با گفته مردم اطراف شهر سرپل این تلاش‌ها قناعت بخش نبوده. فعلا بسیاری از خانواده‌ها در این ولایت از جنراتورهای برقی استفاده نموده و در بدل فی کیلووات 70 افغانی می‌پردازند.
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه اس ام اس، عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785 55 96 63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس‌ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس‌ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می‌شوند و رادیو آزادی به بهترین‌ها جایزه می‌دهد.
دیروز دو بم فرستاده شده به سفارت‌های خارجی در روم پایتخت ایتالیا باعث نگرانی‌های جدی در کشورهای اروپا شد. این حوادث زنگ خطر را بلند ساخته و مقامات اروپایی را به حد نگران ساخته، اما مقامات امنیتی ایتالیا میگن که انفجارات دیروز کار گروه‌های تخریبگر خود این کشور بوده و گروه‌هایی که می‌خواهن ناراحتی را در ایتالیا ایجاد کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که از سید سمی عباس مشنویم.
روز گذشته در نیمه روز در سفارت سوئیس در روم انفجار رخ داد که به گفته سخنگوی پلیس ایتالیا ماوریسیو میزابلا در این حادثه یک تن مجروح شد. شخص زخمی شده یک کارمند سفارت سوئیس است. او در حال زخمی شد که میخواست یک بسته ای را که به پسته سفارت آمده بود باز کند. بسته در دست او انفجار کرد و دست او را مجروح ساخت. او اکنون در یک بیمارستان روم تحت معالجه قرار دارد. در حدود 3 ساعت بعد از این حادثه یک بسته دیگر در اتاق پسته سفارت چلی در روم انفجار کرد که در نزدیکی سفارت سوئیس موقعیت دارد. نظر به گفته مقامات چلی یک کارمند اداری سفارت در این حادثه زخمی شده است. به گفته سفیر چلی در روم این بسته با آدرس اتشه فرهنگی سفارت ارسال شده بود. به تعقیب این حوادث پلیس ایتالیا در سفارت‌های دیگر اقدامات را آغاز کرد. با در نظر داشت هشدارهای اخیر حملات تروریستی در اروپا، این دو حادثه هیجان و ناراحتی را دامن زد. اما بعداً مقامات پلیس به خبرنگاران گفتند که در یکی از این بسته‌ها مکتوبی را به دست آوردند که در آن یک گروه مخرب خود این کشور مسئولیت ارسال بسته‌های بم گذاشته به سفارتخانه‌ها را به عهده گرفته است. این گروه خود را به نام فدراسیون غیررسمی آنارشیست‌ها یاد کرده که در گذشته هم در حملات تروریستی دست داشته است. در آغاز این هفته پلیس ایتالیا یک بسته مواد انفجاری را در زیر چوکی یک ترن زیرزمینی روم به دست آورده بود. ایتالیا هم مانند دیگر کشورهای اروپایی از تهدیدهای تروریستان افرادگرا به هیجان آمده است. روز 11 دسامبر یک فرد عراقی الاصل در سویدن حمله انتحاری انجام داد و در آخر در بریتانیا، فرانسه و اسپانیا هم بعضی افراد به اتهام دست داشتن در طرح‌های تروریستی دستگیر شدند. علاوه بر آن وزارت خارجه آمریکا به اتباع این کشور که در جریان تعطیلات میلاد مسیح و سال نو عیسوی به اروپا سفر میکنند در مورد حملات تروریستی هشدار داده است.
Project 2. دخترک بیا مالک کابل بروی، تاج دخترک بیا مالک کابل بروی، بر چیدن گل لالا و سنبول بروی، بر چیدن گل لالا و سنبول بروی. کابل نروی بیا که پنچر برویم، از برای خوردن یابه که پنچر برویم،
چرا پنچر بروم جایی که مردو بود، چرا کابل بروم جایی که کولو بود، چرا کابل بروم جایی که کولو بود.
تاج دخترک بیا به ملک کابل برویم، تاج دخترک بیا به ملک کابل برویم، بر چیدن گل لاله و سنبول برویم، بر چیدن گل لاله و سنبول برویم. تاجیک و افغان نبود،